بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. العاشره لب اختلفا فی قدر الحق المرهون به حلف الراهن علی الاقرب. سلام علیکم. لأصالت عدم الزیاده و براءت ذمته منها و لأنه منکر و للروایه. بحثمون دوستان در مسئله دهم از مسائل رهن در مورد اختلافاتی است که ممکنه بین راهن و مرتهن پیش بیاد و ایشون میخواد این اختلافات مختلفی که ممکنه بین راهن و مرتهن پیش بیاد بحث قضاییشو مطرح بکنه. چند تا اختلاف رو ایشون محل بحث قرار داده. اولین مورد اختلاف دوستان اختلاف در مقدار طلبی است که مرتهن از راهن دارد و برای اون طلب این رهن اتفاق افتاده. در واقع اون حقی که مرتهن به گردن راهن داره و برای اون حق از راهن رهن گرفته، اگر در مقدار اون حق اختلاف شد، مثال براتون بزنم، مثلا فرض بکنید مرتهن میگه من 100 دینار از تو طلب دارم و این رهنی که از تو گرفتم بابت 100 دیناره، اما راهن میگه نه، تو 50 درهم از من طلب داری و برای 50 درهم رهن گرفتی از من، نه برای 100 درهم. که طبعا دوستان مرتهن میخواد بگه تا 100 درهم رو ندادی رهن فک نمیشه، اما راهن میخواد بگه نه، من 50 درهم که بدم رهن فک میشه. خب اگر اختلاف کردن در مقدار حق، ایشون میفرماد دو نظر اینجا مطرحه. توجه بکنید تو مثالم روشن بود، معمولا طلبکار که آقای مرتهن قیمت بالاتر رو میگه و راهن که بدهکار قیمت پایینتر رو مطرح میکنه. اینجا دوستان یک نظر این است که راهن باید قسم بخوره، راهن که مبلغ کمتر رو مدعی است و مبلغ بالاتر رو منکره، او باید قسم بخوره. چرا؟ بر اساس ظاهر عبارت کتابتون ایشون 3 تا دلیل مطرح کرده، گرچه من از همین الان عرض بکنم دلیل اول و دوم بازگشتش به یک جاست و محتواش و اصلش و ریشش یک چیزه، گرچه حالا ایشون بیان ظاهری عبارت کتاب رو به صورت دو دلیل مطرح کرده. دلیل اول دوستان این است که اصل عدم زیاده است و آقای راهن است که این زیاده رو منکره، چون اصل عدم زیاده است و اصل عدم زیاده یا اصل براءت ذمه راهن مطابق قول راهن است، طبیعتاً او باید قسم بخوره، چون هر کسی اصل مطابق قولش میشه منکر، طرف مقابلش میشه مدعی، لذا راهن باید قسم بخوره. این دلیل اول. دلیل دوم رو ببینید، ایشون میگه لعنه منکر، به خاطر که او منکره. خب آخه این منکر بودن مگر نه این است که به خاطر همین است که قولش مطابق با اصله؟ اگر اینه که این نشد یه دلیل جدا، چرا ایشون میفرماد ولعنه منکر؟ به نظر میرسه این دوتا در واقع یک دلیل بیشتر نیست، یعنی واقعیتش دو دلیل نیست که ظاهر عبارت کتابتون به صورت دو دلیل بخواد بیاره. اما جدای از این دلیل، ایشون یه روایتی رو هم مطرح کرده. در مقابل قول دومی داریم که مرتهن باید قسم بخوره، او هم استناد به یک روایت کرده. در واقع دوستان ما دو دسته روایت داریم. یک دسته میگه در اختلاف نسبت به مقدار حق راهن قسم بخوره، یک دسته میگه مرتهن قسم بخوره. ایشون نسبت به روایتی که میگوید مرتهن قسم بخوره، تعبیرش این است که اون روایت روایت ضعیفه، با همین کلمه ضعیفه پاسخ رو به ما داده. میگه بین این دو روایت ما نمیتونیم روایتی که میگه مرتهن قسم بخوره اون رو بپذیریم، چون روایتش ضعیفه. طبیعتا دسته دوم که میگن مرتهن قسم بخوره، قولشون بلا دلیله، بر اساس قواعد و موازین کتاب القضا هم طبعا همون قول اول میشه چی؟ میشه صحیح. این یک اختلاف. اختلاف دوم دوستان این است که راهن و مرتهن اختلاف داشته باشند در این که اون چه دست آقای راهن داده شده آیا رهن واقعا یا نه ودیعه است. اصلا این آقا راهن نیست، یعنی این تعبیر به راهن که من عرض میکنم، یکشون میگه اصلا تو راهن نیستی، من مرتهن نیستم. یعنی یکی راهن بودن و مرتهن بودن این دو رو قبول نداره، ولذا کتابتون هم تعبیر کرده به مالک و ممسک، از باب این که تو اصل راهن بودنش اختلاف. علا ای حالن، آقای راهن یعنی کسی که مالش رو داده دست دیگری، حالا اسم راهن رو که ما میاریم برای فهم معناست، آقای راهن میگه این آقا رهن نیست اصلا، ودیعه است، من امانت دادم دستت، من رهن ندادم این کالا رو دست تو، انگشتری که بهت دادم رهن نیست، ودیعه است. اما مرتهن و به تعبیر ایشون ممسک چی میگه؟ نگهدارنده مال. او میگه این رهنه. چرا دوستان این حرف رو اینا میزنن؟ راهن میخواد بگه چون ودیعه است، من هر وقت دلم بخواد میام میتونم انگشترمو از تو بگیرم. کار به رهن و بدهی که من به تو دارم نداره. اما مرتهن و ممسک میخواد بگه تا بدهی تو ندی انگشتر رو از من نمیتونی بگیری. یه همچه اختلافی وجود داره. اگر اختلاف شد در این که این مال رهن است یا ودیعه، در کتابتون دوستان سه تا نظر مطرح شده. نظر اول این است که مالک قسم میخوره، یعنی راهن، اون کسی که مال رو داده دست این آقا و میگه ودیعه است، ادعای ودیعه بودن داره، او باید قسم بخوره. اینجا رو خوب دقت کنید، یک نکته ظریفی وجود داره. به ایشون میگیم دلیلتون چیه؟ ایشون میفرماد چون اصل عدم رهنه و مالک میشه منکر رهن، یعنی قول مالک قول راهن مطابق با این اصله، چون اصل عدم رهنه، لذا باید راهن قسم بخوره، مالک باید قسم بخوره. خب دوستان بزرگوار، اگر یه کسی گفت اصل عدم رهنه، طبعا یکی هم در مقابلش در میاد میگه اصلا عدم ودیعه است، او داره رهن بودن رو ادعا میکنه، اینم ودیعه بودن رو ادعا میکنه. خب شما میگید اونی که ادعای ودیعه میکنه قولش مطابق اصله، چون اصل عدم رهنه. اون یکی هم میگه قول من مطابق اصله. چرا؟ چون اصل عدم ودیعه است. اما این حرف درستی نیست. میدونید چرا؟ چون ودیعه بودن و امانت بودن رو هر دو قبول دارن. نمیدونم یادتون هست یا نه، دو سه صفحه پیش اول صفحه 391 ایشون گفت وقتی کسی یک مالی رو به عنوان رهن قبول بکنه یا رهن بده، این مال هم وثیقه است هم امانت، یعنی هر رهنی امانت هم هست، ولذا هر دو قبول دارن که این مال چیه؟ امانته. یعنی اون محتوای امانت و باطن امانت مورد قبول هر دوست، مورد توافقه. لذا اصل عدم امانت، اصل عدم ودیعه اینجا اصلا وجود نداره، چون هم مورد توافق هر دوست. گیر توی وثیقه بودنشه. در واقع اونی که میگه امانته میگه وثیقه نیست، اونی که میگه رهنه میگه علاوه بر امانت وثیقه هم هست. پس گیر تون جهت وثیقه شه که یکی منکره یکی مدعی، ولذا قول راهن که اعتقاد داره این مال اصلا رهن نیست و ودیعه است، قول اون میشه مطابق است چون او داره وثیقه بودن رو، جهت وثیقه بودن رو انکار میکنه. و لذا این قول، کسی که میگه مالک قسم میخوره، میگه چون اصل عدم رهنه، مالک هم میشه منکر رهن، لذا باز قسم بخوره. علاوه بر این دلیل روایت هم داریم. باز دوستان در این مسئله یه قولی در مقابلش میگه باید ممسک و مرتهن قسم بخوره، اونم استناد به روایت کرده. اما اینجا مثل مورد قبلی جناب شهید میگه قولی که میگه مرتهن و ممسک قسم بخوره، اون از کنم استناد به یک روایتی کرده که روایتش ضعیفه، یعنی روایتش چون ضعیفه ما نمیپذیریم. حالا علاوه بر این دو قول، یه قول سومی هم داریم که قائل به تفصیل شده. اینم عرض کنم عبارت بخونیم. قائل به تفصیل میدونی چی میگه؟ میگه آقای ممسک، نگهدارنده مال یا مرتهن، قسم میخوره اگر مالک اصل طلبکار بودن او رو اعتراف داره. یعنی راهن میاد به این آقا میگه تو قبول دارم تو 100 دینار از من طلب داری، اینو من انکارش نمیکنم، اما طلاهایی که بهت دادم، انگشتری که بهت دادم، اون رهن نبود، ودیعه بود. یعنی قبول داره بدهکاره، اما قبول نداره که این مال رهنه. ایشون میفرماد اینجا حرفشو نپذیرید، برید سراغ مرتهن، مرتهن قسم بخوره، قول او مقدمه. اما اگر مالک طلب کار بودن مرتهن رو کلن انکار میکنه، یعنی آقایی که یه مالی رو داده دست آقای مرتهن به عنوان رهن یا ودیعه که خودش ادعاش ودیعه است، میگه اصلا من بدهی به تو ندارم، این مالم دستت ودیعه است. اگر انکار اصل بدهی رو میکنه، که طبعا طرف مقابل بیانه نداره، سند نداره برای بدهکار بودن این آقا، این اگر اصل بدهی رو انکار میکنه، اینجا خود همین مالک که میگه ودی از قسم میخوره. دلیلمون چیه؟ ایشون میفرماد اولا جمعا بین الاخبار، یعنی این روایت ضعیفه رو اگر کسی هم بخواد بپذیره، باید بین این دو روایت جمع کنیم. با این عرض کنم بیان و با این تفصیل در واقع ما جمع بین روایات کردیم. این اولا. جهت دوم دوستان این است که اگر این آقا اصل بدهی رو قبول داشته باشه، خود بدهی میشه قرینه بر رهن بودن این مال. یعنی خود این که این آقا قبول داره بدهی دارد، خود بدهی میشه قرینه بر این که اون چه دست آقای مرتهن هست رهن است، ودیعه نیست. گرچه قرینه قطعی نیست، قرینه ایست که یک طرف رو کفه یک ترازو رو انگار میچربونه. اینم عرض کنم خدمت شما دلیل دوم. شهید ثانی نه قول دوم رو قبول داره نه قول سوم رو، میگه همون قول اول درسته. چرا؟ چون روایت قول دوم ضعیفه و قول سوم هم دوستان جمعا بین الاخبار اینو گفت، قرینش هم که قرینه قطعی نیست. اینم دوستان اختلافه دوم. اینا رو بخونیم تا برسیم به عرض کنم اختلاف سوم. العاشره لو اختلف فی قدر الحق، این حق یعنی اون بدهی که آقای راهن به مرتهن داره و طلبی که مرتهن از راهن داره، همون حقی که مرهون به هست. مرهون به هست یعنی حقی که بابتش رهن داده شده. اگر اختلاف بکنن در مقدار بدهی یا طلبی که این دوتا از همدیگه دارن و رهن بابتش گرفته شده، قول اول میگه حلف الراهن، که ایشون اقرب میدونه. حالا چرا راهن قسم میخوره؟ این توجه رو بکنید، راهن معمولا قیمت پایینتر رو میگه، مبلغ پایینتر رو میگه، چون بدهکاره. دلیل اولمون اینه لأصالت عدم زیاده و براءت ذمته منها، چون اصل عدم زیاده است، اصل براءت ذمه راهن است از اون زیاده. اصل این است که این زیاده رو بدهکار نیست. یعنی هر وقت شما شک میکنید که 50 درهم بدهکارید یا 100 درهم، 50 درهمش میشه قطعی، اصل عدم زیاده است، چه تو بدهی چه تو طلب. ولأنه منکر. ببینید این عرض کنم حرف دوم رو با واو و تکرار لام آورده که ظاهرش این است که یه دلیل دیگر و مجزایی است از دلیل اول. و حال این که دوستان ما تو دلیل اول وقتی میگیم اصل عدم زیاده است، اصل عدم زیاده که به خودی خود کارایی نداره، باید بگیم چون اصل عدم زیاده است پس منکره. حالا که منکر شد میگیم قسم باید بخوره و این دوتا کنار هم دیگه در واقع یک دلیل محسوب میشن. ولی روایه دیگه سه چهار تا روایت آرام آرام تو این عبارت که میخوام براتون بخونم باید براتون عرض بکنم. این روایت دوستان چیه؟ یه لحظه حواستون به من باشه، متن روایت رو براتون بخونم. روایت از محمد ابن مسلمه. محمد ابن مسلم انا ابی جعفر امام باقر علیه السلام فی رجلن یرهن و اند صاحبهی رهنا لا بینت بینهما فیه. یه آقای رهنی پیش یه کسی میبره، رهنی میده، بینم ندارن. فد الذی عنده الرهن، اونی که پیشش رهن هست که کی میشه؟ مرتهن. انه به الف، میگه این رهنی که پیش من گذاشتی بابت 1000 درهمیست که از تو میخوام. اما فقال صاحب الرهن انه به مئه. پس دعوا سر چیه؟ دعوا سر اون طلبه که آیا اون طلبی که رهن بابتش گذاشته شده آیا 1000 درهمه یا 100 درهم. قال البینه الالذی عنده الرهن انه به الف. کی باید بینه بیاره؟ اون کسی که عنده الرهن، یعنی مرتهن. مرتهن باید بینه بیاره. و الم یکن له بینه فعلی الراهن الیمین. پس قول کی شد؟ راهن شد. این روایتی که قول اول رو تأیید میکنه. اما وقیل قول المرتهن استنادن الى روایت ضعیفه. این روایت چی میگه؟ ببینید این روایت دوم از سکونیست و چون از سکونیست گفتن ضعیف استنده. سکونی رو روایات آقایون نپذیرفتن. ان سکونی ان جعفر ان ابیه ان علی علیهم السلام فی رهن اختلف فی الراهن والمرتهن اختلف فی الراهن والمرتهن. یه رهنی که اختلاف شده در مورد عرض کنم در راهن و مرتهن، خب اختلافشون چیه؟ فقال الراهن هو به کذا و کذا و قال المرتهن هو به اکثر. این با نشان دهنده این است که رهن در مقابل یه مبلغی گفته شده که طرف مقابل بیش از اون مبلغ رو میگه. قال علی علیه السلام یصدق المرتهن حتی یحیط بالثمن. چرا؟ میگه لانه امینه. یعنی ما قول مرتهن رو میپذیریم، مرتهن باز قسم بخوره. علتش این است که مرتهن پیش آقای راهن چیه؟ امینه. یعنی امین بودن رو حضرت طبق این روایت ملاک قرار دادن، گفتن چون امینه او قسم بخوره. یعنی انگار از اول راهن که رهنو میداد به مرتهن اونو قبول داشت که رهنو میداد دستش، حالا هم باید حرفش قبول کنه. گرچه این روایت عرض کنم گفته مرتهن باید قسم بخوره، دلیلم آورده، اما روایت ضعیف استنده. توجه هم دارید با موازین کتاب القضا هم جور در نمیاد. علتش این است که ما توی مدعی و منکر کار نداریم طرف امین هست یا امین نیست. تو مدعی و منکر عرض کنم کسی که مدعی است باید بیانه بیاره، کسی که منکر است باز قسم بخوره. هیچ ربطی هم نداره که طرف امین باشد یا نباشد. موازین کتاب القضا این رو نمیگه. اینم دوستان عرض کنم قول دوم و دلیلش. و اما اختلاف دوم، ولن اختلافا فی الرهن والودیعه. اگر اختلافشون اختلاف در رهن بودن و ودیعه بودن باشه. به انقال المالک، دوستان اینجا این مالک یعنی راهن، اما چرا تعبیر به راهن نکرد؟ چون تو اصل رهن اختلافه و لذا میگه راهن میگه هو ودیعتون و قال الممسک، ممسک یعنی نگه دارنده مال، که میشه راهن یا مرتهن، میشه مرتهن بر فرض اثبات اصل رهن. او میگه هو رهنون. اینجا یک نظر اینه، حلف المالک، راهن قسم میخوره. چرا؟ چون اصل عدم رهنه، لأصالت عدم رهن، ولأنه منکر. باز ببینید این دومی رو به عنوان یک دلیل مجزایی به حسب ظاهرشون میاره، و حال اینکه اصل عدم رهن نشانه منکر بودن این آغاز، و این دوتا ممزوج با هم در واقع یک دلیلن. ولی روایت صحیح، روایت صحیح هم داریم که منکر باید، عذر میخوام، راهن باید قسم بخوره. قبل از روایت از خارج براتون عرض کردم، یه کسی نگه اصل عدم رهن معارض است با اصل عدم ودیعه، چون اصل عدم ودیعه و امانت ما اینجا نداریم. علتش این است که حتی اون کسی که قبول داره این رهنه و ودیعه بودن رو، در واقع ودیعه بودن تنها رو، حرف طرف مقابل رو انکار میکنه، او امانت بودن رو قبول داره، ودیعه بودن رو قبول داره، میگه یه امانت مالکی است اما به اضافه وثیقه بودن، و الا امانت بودن رو انکار نمیکنه، تو اصل امانت بودنش هیچ اختلافی ندارن. ولی روایت صحیح، روایت صحیح هم داریم. روایت صحیح چی میگه؟ این روایت هم دوستان باز از محمد ابن مسلم است، از امام باقر علیه السلام، میگه انه قال، امام فرمود فی رجل، در مورد رجلی که رهن عند صاحبه رهنا، فقال الذي عنده الرهن، کسی که رهن پیشش بود یعنی مرتهن، گفت ارتهنته عندي بکذا و کذا، تو اینو رهن دادی به من در مقابل این مقدار مثلا طلبی که من از تو دارم، و قال الاخر انما هو عندك ودیعه، دیگری طرف مقابل میگه این ودیعه اصلا رهن نیست، مالک، و به تعبیر دیگر راهن، میگه مالک من دادم به تو ودیعه است. فقال البینه علی الذی عنده الرهن، بینه مال کسی است که رهن پیششه یعنی مرتهن، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ فَعَلَى الَّذِي لَهُ الرَّهْنُ الْيَمِينُ، اگر او بیینه نداره راهن قسم بخوره. راهن بر چی قسم میخوره دوستان؟ بر ودیعه بودن دیگه، یعنی اونی که منکره رهنه. اینم دوستان روایت صحیحه ای که اینجا داره. نه وقتی بله دیگه، برای انکارش در واقع، وقتی میگیم ودیعه بودن یعنی ودیعه بودن تنها، که در واقع انکار وثیقه میشه دیگه، یعنی بر ادعای اون حرفی که خودش میزنه و طرف مقابل، حرفی که طرف مقابل میزنه میخواد انکارش بکنه، اون رو داره در واقع قسم میخوره برش. وقیل یحلف الممسک، اما بعضی ها گفتن نه، ممسک قسم میخوره، مرتهن قسم میخوره. میگیم چرا؟ باز میگه استنادن الی روایت ضعیفه، روایت داریم روایتش ضعیفه. این روایت باز داره عن الحسن ابن محمد ابن سماعه، ان غیر واحدن، ببینید راوی رو اسمشو ذکر نمی کنه، ان غیر واحدن، ان ابان، ان ابن ابی یعفور، ان ابی عبدالله علیه السلام، قال فی حدیث فان کان الرهن. حواست به من باشه آقا، این روایاتی که براتون میخونم نمیخونم که وقت کلاس رو بگیرم، گرچه حالا گاهی تندم میخونم برای اینکه بحث پیش بره، اما باید دقت بکنید، تو کتابتونم نیست، خود انس با روایات فقهی، توی عملیات فقهی و علم فقهی که دنبالش هستید یاد بگیرید، اثر گذاره، اونم اثر به سزا، بلا میتونم بگم آقا اون روایت قوی داره، اینم روایت ضعیف، برید ببینید، خیلی هم زودتر پیش میره. این که میبینید روایات رو میارم میخونم، علتش این است که با روایات و متن روایات آشنا بشید، لذا دقت کنید. امام فرمود فان کان الرهن اقل مما رهن بهی او اکثر و اختلفا، اختلافشون چیه؟ فقال احدهما هو رهنون و قال الاخر هو ودیعتون. قال الا صاحب الودیعه که راهن باشه البینه، فان لم یکن بینه حلف صاحب الرهن، یعنی کسی که رهن و مال نزد اوست که مرتهن باشه، عرض کنم قسم میخوره. حلف صاحب الره، صاحب رهن نه یعنی مالک رهنها، چون قبلش میگه صاحب الودیعه. پس فعلم یکن بینه حلف صاحب الرهن یعنی مرتهن باید قسم بخوره. اینم روایتی که البته غیر از این روایت روایات دیگری هم داریم. این روایاتی که براتون خوندم، این دوتای آخری باب 16 کتاب الرهنه، حدیث دوم و اول، اون عرض کنم خدمت شما دو روایت قبلی هم باب 17 حدیث 1 و 4، باب 17 کتاب الرهن حدیث 1 و 4، هر دو هم جلد 18 وسائل 401 402 403، اونجا عرض کنم این روایات رو ببینید. اینم دوستان قول دوم. و قیل، دقت کنید، الممسک ان اعترف له المالک بده. ممسک قسم میخوره، یعنی مرتهن قسم میخوره، اگر اعتراف دارد به نفع او مالک که راهن باشه بده. یعنی اگه مالک قبول داره که بدهی داره، اینجا ممسک و مرتهن قسم بخوره. والمالک، یعنی مالک قسم میخوره، ان انکرهو، اگر عرض کنم مالک انکار میکنه اصل دین رو، میگه من بدهی به تو ندارم، اگر اصل دین رو انکار میکنه خود مالک قسم بخوره. چرا؟ میگه جمعاً بین الاخبار وللقرینه. اولا ما دو دسته روایت داشتیم برای جمع بین اخبار، این تفصیل رو قائل شدیم. اون روایتی که میگه راهن قسم بخوره حملش میکنیم برای یه صورت، اون روایتی که میگه مرتهن باز قسم بخوره حملش میکنیم برای یه صورت دیگه. وللقرینه، دوستان این للقرینه یعنی چی؟ یعنی خود این که آقای مالک قبول داره بدهی داره، این یک قرینه است. گرچه این قرینه دوستان قرینه قطعی نیستا، فقط کفه ترازو رو در اون طرف میچربونه، قرینه داریم. جناب شهید ثانی دوستان از قول دوم و قول سوم میخواد جواب بده. این نصف خط هم جواب قول دومه هم جواب قول سومه. چی میگه؟ میگه و ضعف المقابل یمنع من تخصیص الاخر. ما دو دسته روایات داشتیم، ضعف روایات مقابل منع میکنه از این که ما تخصیص بزنیم اون روایات صحیحه رو. یعنی دو دسته روایات ما، اون روایتی که عرض کنم صحیحه نیست و ضعیف السنده که مستند قول دوم بود، طبیعتاً قول دوم رو زمین میزنه چون ضعیفه. قول سوم رو هم همون روایت ضعیف زمین میزنه. چرا؟ چون وقتی یه روایت ضعیف شد اصلا تعارضی اتفاق نمیفته که ما بخوایم بین روایات جمع بکنیم. جمع بین روایات مال وقتی است که هر دو از حیث حجیت کامل باشن، بعد بگیم آقا ما جمع بین روایات کردیم. و الا یه روایت ضعیف و سند که نمیتونه عام رو تخصیص بزنه، روایت ضعیف و سند که نمیتونه مطلق رو تقیید بکنه. این روایت وقتی ضعیف شد هم قول دوم طبیعتا کنار میده هم قول سوم. سوال دارید بفرمایید. همه اونا ودیعه است. البته ودیعه که میگیم، دقت کنید، ودیعه که میگیم جاییست که حکم ودیعه رو داشته باشه. آقا ودیعه اینه که مثلا من این مال رو که به شما میدم شما حق تصرف نداری، باید بذاری تو گاوصندوقت. یه سری مواردش مثل مضاربه اینجوری نیست، مثل قرض اینجوری نیست، اونا ودیعه نیست. اما هر جایی که شما به یک عنوان دیگری مثل رهن مال رو دست طرف میسپاری، اما این مال مثل ودیعه است که طرف باید بذاره تو گاوصندوقش، حق تصرف هم نداره. اینجا میگیم رهن هم وثیقه است هم امانته. نه ببینید، وقتی میگیم امانت مرادمون اینه که احکام ودیعه رو اینجا داره، یعنی اون خصوصیت ودیعه رو داره. این مورد نظره. محتوا ما رو عنوان که بحث نداریم، که میگیم اون محتوایی که قائل به ودیعه بودن داره ادعاش رو میکنه، این مورد قبول طرف مقابله. این مقدارش اختلاف نیست. اما او میگه علاوه بر این که این مال پیش من به صورت امانت است و من حق تصرف درش ندارم و همه اون احکامی که تو میگی هست، علاوه بر اون وثیقه دینم هست، ولذا تو وثیقه اختلاف، نه تو امانت. همیشه ممکن مقدم میشه. ببینید آقا، تو فقه هر وقت اختلافی پیش میاد و میگن منکر قسم بخوره، فرض کردن مدعی بیانه نداره، و الا اگر مدعی بیانه داشته باشه که نوبت به قسم منکر نمیرسه. میگن آقا تو این اختلاف حلف الراهن. حلف الراهن یعنی چی؟ یعنی مرتهن باید بیانه میابرد، بیانه نداشت، حالا که بیانه نداشت راهن یه قسم میخوره، کار تمام. و الان اگر مرتهن بیانه داشته باشه که محل بحث نیست. این مال همه جاست، یعنی تو کل فقه هی نمیخواستن اینو تکرار بکنن. آخه اگه بخوان این رو هی بگن، هی باید بگن آقا این آقا میشه مدعی، اگه بیانه داشت بیانه، اگر نداشت طرف مقابل قسم بخوره. همه اینو خلاصش کردن تو حلف الراهه. نیست آخه، هم چه اصلی نیست، این از چه اصلیه؟ بله، میدونید چرا اینو عرض میکنیم؟ چون اتفاقا معمولا یکی نیست، یا بیشتره، چون مرتهن معمولا یه مال بیشتری رو میگیره که بتونه دین خودش رو استیفا بکنه. یه جهت دیگر هم توجه بکنید که معمولا پول در مقابل پول که رهن قرار نمیگیره، کالا در مقابل پول رهن قرار میگیره، و کالا معمولا بخوان بگردن یه چیزی رو که درست همون مقدار ارزش داشته باشه معمولا پیدا نمیشه. یعنی شما مثلا فرض کن من میام 200 هزار تومان از شما قرض میگیرم، شما میگی یه رهنی بده، من حساب میکنم میبینم عینکم که 100 هزار تومان میارزه، انگشترم 20 هزار تومان میارزه، نمیدونم ساعتم 250 هزار تومان میارزه، یعنی باید بگردم اینقدر تلاش بکنم تا یه چیز دقیق همون 200. این معمولا اتفاق نمیفته. اتفاقا بله، اگر پول در مقابل پول بود، یه کسی میگه خب 200 تومان طلب داری، 200 تومانم بذار رهن. خب پول که در مقابل تو، پول اصلا معنا نداره رهن قرار بگیره. نه، این آقا میدونی چی میخواد بگه؟ میخواد بگه همین که این آقا خودش قبول داره بدهکاره، این معناش اینه که رهن داده، حالا داره دبه میکنه. اما این قرینه عرض کردم قطعی نیست، فقط یک مقداری ممکنه یه طرف رو بچربونه، فقط همین مقدار، بیش از این نیست.
ممکنه یه داری دیگه بکنه که بگه خب من قرض داده بودم، منطقه این بحث بین من راهی یه بحث دیگه است.
اب نداره، حالا ایانان ما که نپذیرفتیم این قرینیت رو، یعنی گفتیم حکمم نمیشه کرد دیگه، ایشون قول دوم و سوم رو رد کرد. همینطور خبار اصلاح هم
اختلافی کنیم، ما باید به تخالفی انجام هم.
چرا؟
چون که همطور که فرض زند بحث بدیعه بودن، بتونیم حد مشترکی بگیم این معاملات، آخه چون معاملات که دوم سیاقی که گفته میشه واقع میشه، نه طبق اون حد مشترکی که ممکنیم تصویر کنیم بین رهن و دلیل، چون ممکنه آری هم یه نقد امانت مالکیه باشد، من تو که فرض حالا مزاربه یا امانت های مالکیه دیگه، اما دلیل نباشد. بله، اگر تو رسید بگید که سوای اون سیغهی که انجام شده فعلا دعوایی دارن انجام میدن که حد کفش ودیعه هست، بله حرف سهلی رو.
خب همینطوره، ادعا همینه.
نه، ادعا این هست یکیش ودیعه هست یکیش رهنه.
میدونم همین باطن این ودیعه و رهن چیه. ببینید آقا ما الان به عناوین کار نداریم ها. یه وقت از شما میگید آقا عنوان ودیعه از عنوان رهن جداست، درسته، اما باطن رهن و ودیعه رو شما کنار هم دیگه که میگذارید، نگید آقا جای دیگه ممکنه همینجا باشه، هر جا اینجا باشه اینجوری باشه، ما همین حرفو میزنیم. یعنی ما که تا اینجاش اومدیم تا تاش میریم، فرق برامون نمی کنه، فرق نمی کنه، سیغش هم یه چیز دیگه باشه، محتواش یکیه.
یکی بگه آریه
نه آریه رو طرف میتونه تصرف کنه توش، او امانت نیست.
ایشون تو دیگه شکالی که میکرد میبینید اول ره میگفت که مانعی نداره، سه تا چیز دیگه هم رو در بر میگیره که دستی که هستن لغتن اما ره نیستن خواستن. اون بحث آریه بود، ولی یه بود اون که اباحه در تصرف داده.
این فرمایشتون الان که ربطی به بحث ما نداره که.
من حد مشترک دارم در موقعی که
شخص مالش نداره. اگر تو حد مشترکش اختلاف باشه، یعنی یه کسی بگه آقا من حد مشترک رو قبول دارم، اون یکی بگه من زیاده رو قبول دارم، اون اونجا هم همین حرفو میزنی؟ بله تمام دیگه. یعنی ببینید اول صفحه 391 من عرض کردم ایشون تصریح داره که وثیقتا و امانتا. ما محتوا رو کار داریم، میگه محتوا اینجا چیه؟ این آقا میگه ودیعه، یعنی میخواد بگه چی؟ میخواد بگه این فقط دست تو بوده که بذاری تو گاف صندوق، تصرف هم نکنی، هر وقت من خواستم بهم بدی. اون یکی میگه نه، علاوه بر این که وثیقه عرض کنم امانت بوده، وثیقم بوده. یعنی پس تو امانت بودنش اینا اختلافی ندارن، صحبت سن این است که وثیقه هست یا نیست. وقتی تو اون اختلاف شد، اینجا یکی میشه مدعی، یکی میشه منکر. هر روز شما همین وضعیت رو بتونید تصویر کنید، طبیعتا شاید همین حرف رو میزنید. آخرین سوال.
همین
دیگه لیل قرینه که مال المالک انه کرهو نیست، لیل قرینه مال تفصیله، یعنی تفصیل دلیلش قرینیت بدهکاریشه، مال اون صورت اوله که اعتراف میکنه. توجه کنید حل حواستون به من باشه دوستان. اختلاف سومی که ایشون مطرح کرده، اختلاف در عین رهن است. من بخوام رو مثال پیادش بکنم که انشالله بهتر منتقل بشه بهتونا. راهن مثلا میگه من عبد رو به تو رهن دادم، مرتهن میگه نه تو جاریه رو به من رهن دادی. نگید آقا این چه اختلافیه، بالاخره معلومه کنیز دست اونه یا عبد دست اونه. یه وقتایی دوستان عقد رهن خونده میشه، اما مال رهنی دست مرتهن داده نمیشه. مرتهن میگه آقا پیش خودت بمونه، فقط عقد رهن خونده بشه، تو هم آدم متشرعی فردا زیرش نمیزنی، همینقدر که تو بگی اون رهنه کافیه. حالا بعد دو ماه سه ماه این میگه بابا تو عبد رو عرض کنم خدمت، راهن میگه من عبد رو به رهن دادم، یعنی اون صیغه ای که خوندیم رو عبد اومده، این میگه نه کنیز رو به من رهن دادی. خب در این صورت دوستان ایشون میفرماد راهن قسم میخوره بر اون چه مرتهن اون رو ادعا میکنه، و نتیجه این قسم خوردن این است که رهن در هر دو مدعا باطله. دوباره عرض میکنم حکم رو، بعد بریم سراغ دلیلش. ایشون میگه راهن بیاد قسم بخوره بر نفی اون چه مرتهن داره ادعا میکنه. مرتهن چی گفت؟ گفت تو جاریه رو به من رهن دادی. راهن اینو قسم بخوره که اینطور نبوده، من جاریه رو به تو رهن نداده بودم. همین قسمو که بخوره رهن تو هر دو مدعا باطله. چطور میشه آقا؟ ایشون میفرماید که عقد رهن از طرف راهن لازمه و از طرف مرتهن جائزه. خوب عرضم رو دقت کنید، اون چه راهن ادعا میکنه، راهن چی ادعا میکرد؟ میگم من عبدو به تو رهن دادم، به صرف انکار مرتهن باطل میشه، نیاز به قسمم نداره. چرا؟ چون راهن اگر راستم بگه، یعنی فی الواقع در لوح محفوظ فی علم الله واقعا عبدم رهن داده شده باشه به آقای مرتهن، همین که مرتهن الان اینو داره انکارش میکنه، معناش این است که از عقد رهن برگشته و مرتهن هر لحظه دلش بخواد میتونه از رهن برگرده، چه همچه اختلافی باشد چه نباشد. همینقدر که مرتهن رهن بودن عبد را انکار میکند، عبد دیگه رهن نیست، ولو روز اول عبدو آقای راهن رهن داده باشه، چون رهن از طرف مرتهن جائزه. ولذا صرف انکار که میگیم اینا قسم هم لازم نداره، صرف انکار مرتهن اون چرا که راهن داره ادعاش رو میکنه ابطالش میکنه. این که از این طرف. اما از اون طرف اون چرا مرتهن داره ادعا میکنه، چون مرتهن میگفت تو جاریه رو به من رحم دادی، کنیز رو به من رحم دادی، اون چه مرتهن داره ادعا میکنه به صرف انکار راهن بگو ابطال نمیشه. چرا؟ چون عقد از طرف راهن لازمه. وقتی اینطور شد، در اون چه که مرتهن داره ادعاش رو میکنه، کی مدعیست کی منکر؟ مرتهن میشه مدعی، راهن میشه منکر. راهن که شد منکر باید یه قسم بخوره، قسم که خورد ادعای مرتهن هم باطل میشه. پس ما نیاز به یه دونه قسم مرتهن داریم برای ابطال هر دو ادعا، برای ابطال هر دو ادعا. یعنی در واقع اینجا اگر راهن بیاد قسم بخوره که مدعای مرتهن عرض کنم درست نیست، قسم بر انکار او بخوره، کار تمامه. نه عبد دیگر حکم رحم رو پیدا میکنه و نه کنیز حکم رحم رو پیدا میکنه. فقط یک نکته دوستان اینجا وجود داره و اون این که اگر این رهنی که اتفاق افتاده مشروط باشه در ضمن یک عقد لازم، یعنی یه مثلا بیعی اتفاق افتاده عقد لازم و در ضمن اون بیع این رهن شرط شده، ایشون میفرماد اینجا جای تحالف، هر دو باز قسم بخورن. چرا؟ به خاطر اینکه، خوب عرضم رو دقت کنید، به خاطر اینکه در اینجا از طرف مرتهن صرف انکار مرتهن سبب نمیشه مدعای راهن ابطال بشه. صرف انکار مرتهن سبب نمیشه مدعای راهن ابطال بشه. چرا؟ چون انکار مرتهن اینجا درست رهن رو از بین میبره، اما رهن که از بین رفت عقدم چی میشه؟ تحت شعا قرار میگیره. و عقد لازمی که مشروط بود به این شرط، شرطش که از بین رفت، اصل عقدم چی میشه؟ تحت شعا قرار میگیره. در واقع دوستان انکار مرتهن در اینجا تعلق میگیره به حق راهن، چون راهن ادعاش این است که مرتهن شرط ضمن عقد لازم رو بهش عمل نکرد. وقتی داره انکار میکنه، در واقع راهن میتونه بیاد بگه به مرتهن که تو با این انکارت داری حق من رو ضایع میکنی، شرط ضمن عقد لازم رو عمل نکردی. و شرط ضمن عقد لازم هم دوستان یکی از ارکان عقد لازمه. لذا در واقع این اختلاف میدونید به تعبیرشون برمیگرده به تعیین ثمن تو اون بیعه ها. مثلا آقای راهن میگه ثمن بیع ما 100 درهم بوده همراه رهن بودن عبد، اما مرتهن چی میگه؟ مرتهن میگه ثمن بیع ما 100 درهم بوده همراه رهن بودن کنیز. چون شرط دوستان در ضمن عقد یه حصه ای از ثمن رو شامل میشه. یعنی یه وقت هست من به شما میگم آقا من این کتاب رو به شما میفروشم 2000 تومن به شرط که 10 صفحه مطلب رو برای من تایپ کنی، اون شرطم بخشی از ثمنه. ولذا راهن داره میگه 100 درهم با رهن بودن عبد، مرتهن میگه چی؟ میگه 100 درهم با رهن بودن کنیز. ولذا اختلاف در ثمنه، اون میگه ثمن یه چیزه، این میگه ثمن یه چیزه دیگه است. این طور که شد هر دو میشن مدعی و هر دو میشن منکر. وقتی هر دو مدعی و هر دو منکر شدن تحالف اتفاق میفته. نگاه کنید، ولو اختلاف فی عین الرهن، اگر اختلاف کنن در عین رهن، فقال رهنت کل عبد، راهن میگه من عبدو به تو رهن دادم، فقال المرتهن بل الجاریه، مرتهن میگه نه خیر تو جاریه رو به من رهن دادی. اینجا حلف الراهن خاصتن و بطلا، راهن که قسم بخوره ادعای هر دو باطل میشه. چرا؟ لانتفاع ما یدعیه الراهن به انکار المرتهن. این به انکار المرتهن رو اینجوری ترجمه کنید، به صرف انکار مرتهن بدون اینکه نیاز به قسم باشه، یعنی منتفی می شود مدعای راهن به صرف انکار مرتهن. چرا؟ لانه جائز من قبله، چون رهن از قبل مرتهن بگید جائزه. فیقتلو به انکاره لو کان حقا، به صرف انکار مرتهن ولو حقم باشه، یعنی ولو مدعای آقای راهن فی علم الله درستم باشه، اما همین که منکر آقای مرتهن و عقدم از طرف او جائزه، او ابطال میشه. اما از اون طرف نه، وانتفاع ما یدعیه المرتهن و انتفاع ما یدعیه المرتهن به حلف راهن. اما راهن اگر بخواد مدعای مرتهن رو ابطالش کنه نیاز به قسم داره. چرا؟ چون عقد از طرف راهن لازمه. حالا ولو کان الرهن مشروطن فی عقد لازم، حالا تو همین اختلاف سوما اگر رهنمون مشروط در ضمن عقد لازم باشه تحالفا. چرا؟ لأن انکار المرتهن هنا یتعلق به حق الراهن، چون دیگه اینجا مرتهن نمیتونه رهنو به هم بزنه بدون اینکه لطمه به راهن بخوره. نخیر، انکار مرتهن تعلق میگیره به حق راهن، حیث انه یدعی عدم الوفاء به شرط، چون راهن در واقع به مرتهن میگه تو با انکار این رهن چه کار کردی؟ وفاء به شرط ضمن عقد نکردی. کدوم شرط؟ الذی هو رکن من ارکان ذلک العقد لازم. شرط هم که میدونید رکنی از ارکان عقد لازم میشه، شرط ضمن عقد لازم رکنه. فیرجع الاختلاف الى تعیین الثمن. دوستان این فیرجع الاختلاف الى تعیین الثمن یعنی او میگه ثمن 100 درهم با رهن بودن عبد، این یکی میگه 100 درهم با رهن بودن کنیز. لان شرط الرهن من مکملاته، به خاطر اینکه شرط رهن از مکملات ثمن است. فکلن یعنی هر کدام از راهن و عرض کنم مرتهن یدعی ثمنن غیر ما یدعیه الاخر. حالا اگر هر دو تحالف کردن چه اتفاقی میفته؟ نتیجه چیه؟ ایشون میفرماد فعضا، اینو از خارج نگفتم تمامش میخوام بکنم، اگر هر دو قسم خوردن بطل الرهن، رهن باطل میشه. یه لحظه به من دقت کنید، چون ایشون میگه هر دو که قسم خوردن رهن باطل میشه، رهن که باطل شد در واقع شرط ضمن عقد لازم عمل نشده، عمل که نشد میتونه طرف مقابل چکار کنه؟ فسخش کنه. چون من وقتی یه معامله انجام میدم شرط میکنم یه چیزی رو، به شرط عمل نمیشه، عقد لازم تبدیل به چی میشه؟ جائز میشه. و لذا میگه بطل الرهن و فسخ المرتهن العقد المشروط فی، البته اگه دلش بخواد فسخش میکنه، اگه دلش بخواد، و اگر این لم یمکن به عطف به شاعه بکنید، و اگر ممکن نباشد استدراک و جبران این رهن مشروط کما لو مزل وقت المحدود لهو. آخه یه وقت هست شرط رو عمل نمی کنه اما جبرانش امکان پذیره، طرف میگه من تا حالا شرط رو عمل نکنم اما از این بعد عمل میکنم، اما اگر نه امکان استدراک نباشه دیگه باطله. کما لو مزل وقت المحدود لهو. وقیل در مقابل بعضی ها گفتن یقدم قول الراهن کلب، یعنی بعضیا تو این صورتی که لو کانه به بعد گفتیم، ما گفتن ما اینو قبول نداریم، حتی اگر رهن در ضمن عقد لازم شرط باشه همون حرف اول رو میزنیم که قول راهن مقدمه. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
چون توجه شدیم دیگه راهن قسم خورد و باطل شد بعد همونجا باید بگیم که اگر نشده رو بمونتن شده
تحالو ببینید آقا
اینجوری حق المرتهن ضایع میشه.
نه ببینید، این کتاب رو من به شما فروختم به 100 درهم، من یه شرطی کردم، شرط این بود که مثلا فرض کن عبدو بدی به من رهن، شما